عرض میکنم خدمتتون که من معمولا توی درس حقوق بیمه ابتدا یکی دو جلسه یه روزه رو میخونم راجع به تحولاتی که باعث پیدایش قراردادهای بیمه میشه، ولی این ترم چون میخوام علاوه بر قانون بیمه اگر بشه انشاءالله با فرصت داشته باشیم بیمه های صادراتی رو هم بهتون درس بدم، بنابراین یه ضرب مجبورم مستقیما برم سراغ قانون. لذا زحمت بکشید در موبایل هاتون قانون بیمه رو سرچ کنید بیارید لطفا. خود قانون بیمه، بیمه اجباری خودرو یا بیمه شخص ثالث رو نمیخوام، خود قانون بیمه پیدا کردی؟ من خواهشم اینه که یکی از بچه ها با صدای رسا بودن و شمرده ماده یک رو لطفا قرائت کنید.
بیمه عقدیست که به موجب آن یک طرف تعهد میکند در ازای پرداخت وجه یا وجودی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه‌گر، طرف تعهد را بیمه‌گذار، وجهی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر میپردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه میشود موضوع بیمه نامند.
بچه به نظر شما در چارچوب این ماده یک عقد بیمه رو تعریف کرده یا نکرده؟
بله.
حالا منصرف از این که ما الان متوجه جزئیات این تعریف میشیم یا نمیشیم، ولی به نظر میرسه عقد بیمه رو تعریف کرده. خب یه سوال دیگه ای، در دوره کارشناسی ما عقود رو تقسیم میکردیم به عقود معین و عقود غیر معین. تعریف عقد معین چیه بچه‌ها؟
عقود معین عقودی هستن که توی قانون اومدن به سطح ب، عقود نامعین عقودی هستن که توی قانون برمیدن بر اساس ماده ده هستن.
خب این که در قانون آمدن یعنی چی؟ مثلا در قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی اومده سرمایه گذاری خارجی میتواند بر اساس قراردادهای بیع متقابل انجام شود. چون در قانون سرمایه گذاری خارجی آمده سرمایه گذاری خارجی میتواند بر اساس قرارداد بیع متقابل باشه، یعنی اسمش تو قانون اومده، آیا بیع متقابل عقد معینه؟
قانون مدنی
تو قانون
مدنی
منظور از آمدن اینه که در قانون حقوق تعریف کرده.
خب پس شد دو تا ملاک، یکی اینکه در قانون مدنی نامشون اومده باشه یا اینکه در قانون تعریف شده باشن. حالا حضرت عالی که میفرمایند در قانون تعریف شده باشن، باز هم مثل بقیه بشه اعتقادتون این هستش که در قانون مدنی تعریف شده باشن یا در هر قانونی؟
میشه گفت
در
قانون مدنی
تعریف شده باشن،
در قانون مدنی تعریف شده باشن.
ما چرا عقد رو تقسیم میکنیم به عقد معین و عقد غیر معین؟ مثلا چه فایده ای داره تقسیم بندی عقود به عقد معین و غیر معین؟
آثار
و
اوصافشون
عقود معین معمول آثار و اوصافشون توی قانون مشخص به توضیح دادن، مثلا عقد وکالت، عقد اذنیه، مثلا عقد رایگان توضیح دادن. عقود نامعین تو قانون توضیح داده نشده آثارشون.
پس شما یه چیزایی اضافه ای دارید به تعریف وارد میکنید، یعنی میگید هم تعریف شده هم آثار و اوصافشون اومده، درسته؟ حالا چه فرقی میکنه که این تعریف و آثار و اوصاف در قانون مدنی آمده باشه یا در یک قانونی غیر از قانون مدنی؟ مثلا ما یک قانونی داریم به اسم قانون احکام دائمی که اجتماع موادی از قوانین توسعه در اونجا هستش که اعتبار دائمی پیدا کرده، برخلاف قوانین توسعه که اعتبار 5 ساله دارن، اون موادی رو که خواستن بهشون اعتبار دائمی بدن آوردن تو قانون احکام دائمی. در قانون احکام دائمی عقدی تعریف شده به اسم گروه اقتصادی با منافع مشترک، هم تعریفش اومده هم آثارش اومده هم احکامش اومده، ولی در قانون مدنی نیست. حالا منصرف از بحث ما که در مورد بیمه است، آیا این گروه اقتصادی با منافع مشترک این عقد معینه یا عقد غیر معینه؟
یه جور شبیه عقد مشارکت نمیشه گروه اقتصادی با منافع مشترک، یعنی عقد مشارکت نیست. اما مثلا تو قرارداد نفتی چون در این سرها میگفتیم که مثلا تو قرارداد های سطح دو نفتی بودن، این عقد مشترک نمیتونی بگیم همون قرارداد مشارکت تو قانون مدنی اومده حالا این اونه شبیه اونه اونه
بیایید فرض کنیم حالا شبیهش هم هست، ولی سوالمون توصیفش نیست، سوالمون این هستش که این عقد معینه یا غیر معینه.
من فکر میکنم با توجه به همین نکته که خودتونم اشاره کردین تفاوتی پیدا نمیکنیم که در واقع کجا تعریف شده باشه. من فکر میکنم بیشتر این مهمه که در واقع اون آثار و اون قواعد و قانون براش مشخص کرده باشه، در واقع برای ما در مورد اون آثار در واقع تعیین تکلیف بشه که ما با توجه به این قواعد در ادامه باید از این عقد استفاده کنیم. ولی وقتی چیزی رو می‌بینیم در چارچوب ماده 10 این اون آثار وجود نداره، خیلی وقتا خودمون حتی میایم حالا اونایی که بحث تکمیلی خودمون میایم تکمیلش بکنیم به صورتی فکر می‌کنم به این صورت فرق چون فکر می‌کنم که خود عقد بیمه هم در قانون مدنی تعریف نشده، ولی وقتی که الان ماده 1 رو خوندیم و خودش داره یک سری ویژگی براش عنوان کنه، سری اصاب براش عنوان کنه، در واقع دست ما رو به نوعی باز نمیذاره اونقدر که بتونیم هر مسئله داخل این تعریف
رو بدیم. شد دو تا نظر، یکی این که بیاییم بگیم عقد معین عقدیه که تعریفش آثارش، حالا منم یه جزئی بهش اضافه میکنم و احکامش، پس منم این سه تا با هم دیگه تفاوت دارم، تعریف، آثار و احکامش. در قانون آمده و عقد غیر معین عقدیه که تعریف و آثار و احکامش در قانون نیامده. حالا آیا شرافتی برای قانون مدنی نسبت به بقیه قوانین متصوره؟ یعنی اگر یه عقدی تعریفش در قانون مدنی آمده باشه، آثارش در قانون مدنی آمده باشه، احکامش در قانون مدنی آمده باشه، ما موظف به تبعیت اون از اون احکام قانونی هستیم الا در موارد قواعد تکمیلی؟ ولی اگر مثلا در قانون احکام دائمی اومده باشه، نه، می توانیم قواعد قانون احکام دائمی رو نادیده بگیریم.
عقود معین و معنی هم و عقود معین و معنی اخص بگیم معنی اهم بگیریم تعریف بیمه و به متقابل و این هم میتونه شامل باشه، اگر این معنی اخص بگیریم صرفا عبودی که داخل قانون مدنی و
چه ویژگی در قانون مدنی وجود داره که بگیم عقد معین در معنای اخص عقدیه که در قانون در واقع اگر شما نگاه بکنید غیر از قانون مدنی قوانین دیگری هم هستن که اومدن عقد معین تعریف کردن. مثلا قانون احکام دائمی رو برای شما مثال زدم، مثال دیگه ای بزنم از قانونی که برای شما آشناتر، قانون تجارت. قرارداد حق العمل کاری کجا تعریف شده؟ قرارداد دلالی کجا تعریف شده؟ قرارداد هم کجا تعریف شده؟ قانون تجارت. و در اونجا عقود معینه. در قانون مدنی، در قانون تجارت این ماده قانونی داریم، شرکت قراردادی، ماده 220 قانون تجارت، شرکتی که از طریق فرایند ثبتی ایجاد نمیشه، شرکت قراردادی یا شرکت عملی در ماده 220 قانون تجارت میشه. پس بنابراین بچه‌ها دقت داشته باشید، اینی که میگیم عقد معین عقدی است که تعریفش، آثارش و احکامش در قانون مدنی آمده، این آمدن در قانون مدنی از جهت غلبه است، یعنی بیشتر عقود معین در قانون مدنی تعریف شدن، اما فضیلتی در قانون مدنی به نسبت باقی قوانین وجود نداره. هر قانون دیگری ممکن است بیاد یک عقد معینی رو تعریف کنه. درسته؟ حالا ما اینجا یک قانونی داریم که اسمش چیه در موضوع درس امروز ما؟ ماده یکش داره چیکار میکنه؟
خب
یه مقدار بیایید پایین‌تر ابتدای ماده 11 رو نگاه کنید، یه عنوانی داره. نه خودش یه
فسخ
و بطلان. فسخ و بطلان جزء آثار و احکام هست یا نیست؟ هست. آثار و احکامش رو هم از جمله بخشی از آثار احکامش هم در ماده 11 بود. پس ظاهر قضیه نشون میده این که این یه عقد معین. سوال بعدی، تاریخ تصویب قانون رو نگاه کنید.
1316.
این امکان وجود نداشته که این رو در قانون مدنی بیارم؟ زمان تصویبش با قانون مدنی فاصله ای نداره، پس چرا در قانون مدنی نیامده؟ یه قانونی داریم که امکان پیشبینی، یعنی یه عقدی داریم که امکان پیشبینیش عقد معینه، امکان پیشبینیش هم در قانون مدنی بوده، در قانون مدنی هم نیامده.
چون عقد بیمه جزء عقود احتمالی و عقودش تو قانون مدنی اومده تفاوت‌هایی داره، شاید واسم قانون مدنی عقود احتمالی رو باطل میدونست، فهم بیمه استثنائیه چه جزء عقود احتمالیه. ولی
منظور از عقد احتمالی چیه؟
عقد احتمالی نتیجهش مشخص نیست، ممکن اتفاق بیفته، مثلا تو بیمه تصادفات ممکنه تصادف بشه، خیلی احتمال روزم نشه، یعنی هیچ اتفاقی نیفته. ولی
جواله چی؟
جواله عقد بعد از اینکه اون در واقع جای کارش انجام داد عقد شکل میگیره، یعنی مثلا میگه هر کی مثلا فلان چیزو کشف کنه 1 میلیون تومان میده، اولین نفر که رفت کشف کرد عقد اون برقرار میشه و پولش هم میگیره.
یعنی اگر مثلا من عاملم و شما جائرید و شما ایجاب میکنید و من هم قبول میکنم که برم این کار رو انجام بدم، تا زمانی که اون کار رو انجام ندادم عقدی بین من و شما منعقد
میشه.
در مضاربه چی؟ در واقع به نوعی میشود گفت امر عهدیه، عهد میکنن که چیزی اتفاق میفته. خب عشق بر شانه همچیدن چندین سنگ از گاه میماند و ناگاه و هم میریزد. در امر عهدی ممکنه اون چیزی که عهد شده محقق بشه، ممکن محقق هم نشه، ولی فرمایشتون نزدیک به موضوعه. ما در عقود یه بحثی داریم به اسم قواعد عمومی. قواعد عمومی چیه بچه؟
قواعد عمومی قراردادها رو ماده شده هم قواعدی که تمام قراردادها تمام قراردادها باشه، اهلیت طرف این
برده
صد و نبد
اهلیت طرف جهت معامله مشروع باشه.
خب اینا قواعد عمومیه یا اینا شرایط صحت؟
شرایط
صحت. قواعد عمومی چیه؟
یکیش همین فسق و بطلان.
مثلا فسق یعنی چی؟ بطلان یعنی چی؟ ایجاب یعنی چی؟ قبول یعنی چی؟ عرض بکنم
ترازی
یعنی چی؟ عهدی بودن یعنی چی؟ تملیک یعنی چی؟ دارم مثال میزنم. و جایز بودن یعنی چی؟ لازم بودن یعنی چی؟ خب باز دوباره یه سوال دیگه اگر اجازه بدید من بپرسم. اول قواعد عمومی تنظیم شده، بعد عقود رو بر اساس قواعد عمومی تعریف کردن، آثار و احکام گفتن، یا اول تعریف عقود و آثار و احکام بوده بعد رفتن مشترکاتش رو در آوردن گفتن اینها قواعد عمومی؟
اول عقود
باید باشه. یعنی سوال این هستش که یک شکل مثلی از عقد وجود داشته به اسم قواعد عمومی، بعد ما اومدیم از این انواع عقود رو اختراع کردیم، یا عقود بودن ما از مشترکات اینها رو استخراج کردیم اسمش رو گذاشتیم قواعد عمومی؟ از یه زاویه دیگه این نگاه کنیم. اول یک تصور کلی از انسان بوده، بعد انسان‌ها بر اساس اون تصور کلی خلق شدن، یا اول انسان‌ها بودند بعد ما یه تصور کلی از انسان‌ها ساختیم؟ ما میگیم اصولا انسان حیوان ناطق است، یعنی توان نطق داره. حالا آیا ممکنه ما انسانی پیدا بکنیم که توان نطق نداشته باشه، چه به لسان چه به عقل؟ یعنی ما ممکنه با انسانی مواجه بشیم که لال باشه، یا ممکنه با انسانی مواجه بشیم که مجنون باشه، اصلا عقل نداشته باشه. درسته؟ بعد میگیم این انسان نیست.
منطق
حالا اختلاف العلماء در موردش، ولی واقعا در منطق ارسطویی منظور نطقه. توان سخن گفتن. با این حالت من در هر دو معنا میگیرم. اگر ما یه انسانی رو پیدا بکنیم که توان نطق به معنای منطق نداشته باشه و نتونه فکر بکنه، مجنون باشه. این انسان نیست، انسان هست. پس یه سؤال اول مرغ بود یا تخم مرغ اینجا متصبره که قواعد عمومی اول وجود داشتن، بعد عقود پیدا شده یا عقود بودن، بعد مشترکاتش رو حقوقدان ها جمع کردن اسمش رو گذاشتن قواعد عمومی. کدوم بشه؟ خب سوال، ما عقود رو از کجا یاد میگیریم؟ یعنی احراز میکنیم عقدی وجود داره؟
از عرفی که
از عرف یک پدیده تجربی تدریجیه، یک پدیده استدلالی استنتاجیه. پس بنابراین عرف به خودی خود یک پدیده، یعنی چند تا آدم نشستن با هم دیگه فکر بکنن، برگردن بگن مثلا همدیگر رو دیدید برای احوال پرسی کردن اینجوری دستتون رو تکون کنید. مردم اول دستشون تکون دادن، بعد این رو مثلا به عنوان یک رفتار دوستانه طبقه بندی کردن. بنابراین به نظر میرسه اول عقود بودن، بعد قواعد عمومی به عنوان مشترکات عقود استخراج شد. اوکی. خب وقتی میگیم مشترکات، همیشه یه جایی استثناهایی هم وجود داره دیگه. مثلا ما نگاه میکنیم میبینیم عموم آدم ها توان نطق دارن، یه تعدادی از آدم هم توان نطق ندارن، اینا میشن استثناءاتش. پس قواعد عمومی که ما استخراج میکنیم عموماً حاکم هستن، ولی لزوماً حاکم نیستن. و عقد بیمه هم از این بود، یعنی عقد بیمه در مواردی انحراف دارد نسبت به قواعد عمومی قراردادها. یعنی شما اگر بخواید عقد بیمه رو بر اساس قواعد عمومی قراردادها تحلیل بکنید، احتمالاً نمیتوانید تحلیل کنید. لطفاً برای مثال ماده 11 رو بخونید. برای مثال نمیخوام ماده 11 رو الان فهم عمیقی داشته باشید. قرائت بفرمایید.
چنانچه بیمه گذار یا نماینده او با قصد تقلق مالی را اضافه بر قیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد، عقد بیمه باطل و
همینجا نگردم. عقد بیمه باطل است. میگه اگر به کیسش کاری نداریم، میگه تقلب شده باشه، بعد خود میشه
باطل.
قواعد عمومی چی میگه؟ قواعد عمومی میگه در صورت تقلب عقد باطله یا حق فسخ
باشه. فسخ وجود داره.
اینجا چی میگه؟
باطل.
اینجا میگه اگر تدریس شده باشه عقد باطله، نمیگه قرارداد قابل
فسخه.
حالا قاعده عمومی میگه که اگر عقدی باطل بود، سمن و مسمن برمیگردن به مالکیت قبلی، درسته؟ حالا یه بار دوباره ماده رو بخون با این دید که میخواییم قسمت اخیر ماده رو بفهمیم. قرائت بفرمیم.
چنانچه بیمه گذار یا نماینده او با قصد تقلب مالی را اضافه بر قیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد، عقد بیمه باطل و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست.
میگه هم باطله، هم ثمن مسترد
نمیشه.
هیچ کدومش بر اساس قواعد عمومی قابل توجیه نیست. دقت کردید؟ پس یه تقلبی دستتون اومد، عقودی که بر اساس قواعد عمومی قابل توجیه نیستن، احتمالا در قانون مدنی نمیان. یه تقلب دیگه، عقد معینی که خارج از قانون مدنی باشه، احتمالا تابع قواعد عمومی نیست. یعنی یا تابع قواعد عمومی نیست یا عقد نوظهوریه. یعنی در زمان تدوین قانون مدنی وجود نداشته، یا قانونگذار ایرانی باش آشنا نبوده، مثل عقد بای بک، مثل گروه اقتصادی با منافع مشترک. قانونگذار ایرانی باش آشنا نبوده یا اصلا ما مورد استفاده قرار نمیدادیم. همه اینا رو توضیح بدم که بتونم قانعتون بکنم که عقد بی مهریست معین. درسته؟ تعریفش در کجا آمده؟ در قانون. حالا بچه ها یک لحظه اصلا ماده یک رو فراموش کنیم، ماده یک قانون بیمه رو فراموش کنیم، عقد بیمه رو هم لطفا فراموش کنیم، ذهنتون رو خالی بکنید از همه این تعاریف حقوقی. سعی کنید یادتون بیاد وقتی توی خیابونا، تو بزرگراها، تو اتوبان همت، تو اتوبان مدرج دارید میرید، یه بیلبوردی میبینید که تبلیغ یه شرکت بیمه‌ایه. معمولاً تم یا مفهومی که داره تبلیغ میکنه چیه؟
جبران بیشتر از خسارت.
آره دیگه، مثلا یه ماشینی خراب شده بعد میگه ناراحت نباش چیزی، یعنی در واقع همش داره اینجوری نشون میده که میگه من تو رو دارم برمیگردونم به پیش از وقوع سانحه زیان بار، انگار اون حادثه بد اتفاق
نیفتاده.
میگه مرا دوباره به آن روزهای خوب ببر، سپس رها کن و برگرد، من نمیایم. منو برگردون به اون لحظه ای که حادثه زیان بار اتفاق نیفتاده. هدف بیمه چیه؟ جبران خسارت. و تصور عمومی ما این هستش که بیمه روش جبران خسارت. اوکیه. حالا باز دوباره نمیخوام وارد تعریف ماده یک بشم، ولی یه سوالی از شما بپرسم. یه بیمه‌ای وجود داره به اسم بیمه بازنشستگی. میتونید برای من بگید تصورتون از بیمه بازنشستگی چیه؟
بیمه یه چمان یه مدت معینی، حالا یا اگر کارمند یک قسمت از حقوقش بود یا اصلا فیش خودش پرداخت میکنه و فیش بیمه گره پرداخت میکنه، بعد 30 سال یا بعد یه سن خاصی مثلا بگم 60 سالگی بعد این بیمه شرکت بیمه ماهانه به یه مبلغی و حقوق پرداخت میکنه.
خدمات رفاهی درمانی
در میگه تو یه پولی به من بده شرکت بیمه، بعد در مدتی که داری این پول رو به من میدی من خدمات درمانی به تو میدم، بعدم اگر مثلا شد 30 سال، اگر شد سنت 60 سال، 65 سال، من بهت حقوق بازنشستگی میدم. میتونید به من بگید این چه روش جبران خسارتیه؟ چه خسارتی رو داره جبران میکنه اگر بیمه روش جبران خسارت؟
همه نوشته ماده یک در صورت ممکنه
به حادثه رو خب پس اینجا میبینیم که این بیمه خسارتی نیست. خانوم هم تطبیق دادن به ماده یک، میگن در چارچوب ماده یک هم مجازه، چون میگه در صورت بروز یا وقوع حادث. خب یعنی اینجا چی شده؟ اینجا که خسارت نیست پس چیه؟ این شما میگید یک عقدی است معلق به زمان؟
نه، اگر این حادثه رو افتاد ممکن این حادثه دوچار بشه که از کار افتاده بشه یا نه، اونو که پرداخت میکنه طبق حالا باید محاسبه بشه چه
مبلغ خسارت باید تعیین بشه چه مبلغ. خب اینجا در خسارتش. اوکی، ولی در بازنشستگیش چیه؟ میفهمم، ولی میگم موضوعش چیه؟ یعنی شما وقتی برمیگردید میگید خسارت، من میفهمم، ولی دارم میگم در بازنشستگی که درست به درستی با ماده یک دارید تطبیق میدید خسارتی اتفاق نمیفته. این رو میفهمم که خسارتی اتفاق نمیفته، سوالم اینه که چی رخ میده؟ این موضوعش چیه الان؟ جبران ضرر و زیان ها، این هم حرفیه دیگه. عمر رفته آیا در نظام حقوقی خسارت محسوب میشه؟ خانم مردم در 65 سالگی تازه میرن شوگر ددی میشن، چجوری نمیتونن کار بکنن؟ بعضشون هم خوبه و توانم دارند.
برای میان سال
خب من نفهمیدم، یعنی شما میان سالگی رو به عنوان ضرر داری طبق بندی میکنی؟ یعنی اگر احراز کردن که طرف دچار فرسودگی نشده بهش این پوله رو نمیدن؟
احتمال داره که شخص به
استفاده
بازنشستگی نرسه.
آها شد یه حرف دیگه. یکی چی؟
مستمر.
اون میشه مستمری عقاربش. ولی سواله اینه، پس یه چیز دیگه شد، گفتن خسارت نیست، امر احتمالی. حالا ببینیم این امر احتمالی جاهای دیگه هم صادقه یا نه. اگر من از بیمه بازنشستگی استفاده نکنم، از بیمه عمر استفاده کنم، اون وقت چی؟ یعنی بیمه عمر میگه تو اگر 50 سالت شد من 100 تومن بهت میدم.
حالا
زودتر 50 سالش
میشه.
پس اینجا امر احتمالی چیه بچه ها؟ در 50 سالگی در بیمه عمر رسیدن به 50 سالگی امر احتمالی، یعنی شما ممکنه به بازنشست به 50 سالگی برسی یا ممکنه به 50 سالگی نرسی. این امر احتمالی هست یا نی؟ شما احتمال داری بازنشسته بشی، احتمال داره بازنشسته نشی، پس این هم امر شما خدای ناکرده احتمال داره دچار شکستگی استخوان بشی، احتمال داره نشی. خدای نکرده احتمال داره خودروی شما آسیب ببینه، احتمال داره آسیب نبینه. پس خسارت همچون خسارت موضوع عقد بیمه واقع نمیشه. خسارت موضوع عقد بیمه واقع میشه چون امر
احتمالی.
نوع دیگه ای از بیمه ها که انشالله اگر این ترم فرصتی باشه در موردش صحبت میکنیم، بیمه های صادراتی. شما وقتی یه جنسی رو دارید در ایران به یه خریدار عراقی میفروشید، آیا احتمال داره جنس رو بگیره و پولش رو به شما نده؟ پس بنابراین احتمال وجود داره که شما نتونی طلبتو بگیری. احتمال وصول یا عدم وصول طلب امر احتمالیه، پس قابل بیمه کردن هستش یا نیستش؟ بهش میگن بیمه حسابهای دریافتنی. اونور احتمال اینکه شما نتوانید بپردازید چی؟ اونم احتمالش هست، پس میشه بیمه حسابهای پرداخته. یعنی شما هم میتوانید احتمال وصول مطالباتتون رو بیمه بکنید، هم احتمال ناتوانی در پرداخت دیونتون رو بیمه بکنید. فرقش
با بچه التزام چطوری؟
بچه التزام رو شما از چه کسی میگیرید؟ از متعهد میگیرید. ولی وقتی شما طلبت رو بیمه میکنید، طلبت رو از بدهکار نمیگیری، از بیمه میگیری. درسته. به طریق بسیار واضح در وقتی شما بدهکاری که نمیتونی از کسی پولی بگیری، ولی وقتی بدهکاری و توان پرداخت بدهیت رو بیمه کردی، بدهیت رو بیمه میپردازه. درست شد؟ پس در واقع موضوع عقد بیمه چیه؟ موضوع عقد بیمه امر احتمالیه. میگه حالا اگر اون امر احتمالی واقع شد، من یا یه وجه معینی به تو میدهم یا میتوانم خسارت رو جبران بکنم. یعنی اگر بیمه خسارتی باشه میتونه بگه خسارت رو جبران میکنم، حتی اگر بیمه خسارتی باشه میتونه بگه خسارت رو جبران نمیکنم، وجه معینی میپردازم. و اگر بیمه خسارتی نباشه طبیعتا وجه معینی میپردازه، چون خسارتی وجود نداره. روشنه؟ شما خداوند بهتون لطف داشته یک CLS 500 خریدید، در همین میدون دانشگاه یک جیانی تق میاد از پشت به شما میزنه، چراغ عقب CLS 500 شما میشکنه، قیمتش؟ آیا اون 100 میلیون تومن رو به شما میدن؟
ماشین متعارف که
پس بچه معینی بره بیده خسارتت رو جبران؟ با وجود اینکه بیمه بیمه چیه؟ بیمه خسارتیه، یعنی حتی در صورت وقوع خسارت داره چی کار میکنه؟ بچه معینی میکنه
اسمش
بچه
خسارته، خسارت یک خودروی متعارف، نمیتونه
خسارت معادل خسارت یک خودروی متعارف، یعنی یه بچه معینی به شما میده معادل خسارت یک خودروی متعارف. سوال، اگر دور از جون شما و دور از جون موضوع مثال من، شما با کلنگ بزنید تو سر یه خانمی فوت بکنه، دیه کامل باید بدید یا نصف دیه؟
نصف دیه.
اگر با ماشین بهش بزنید چی؟
بیمه
مبلغی معادل دیه کامل میده، یعنی اینجا باز دوباره داره چیکار میکنه؟ بچه معین این پرداخت میکنه، نه جبران خسارت.
بیمه خود رو مینویسه در این حد بیمه شخص ثالث، یعنی
متعهد، مثلا بله میگه متعهد به پرداخت بچه معینیه، یعنی اینها مثال هایی هستش از مواردی که همشون بیمه خسارتیه، ولی شرکت بیمه خسارت جبران نمیکنه، داره بچه معینی پرداخت میکنه. از اون مثال متفاوت هم زدم از این جهت که در یکی اون بچه معین کمتر از میزان خسارت، در دیگری اون بچه معین بیشتر از میزان خسارت. روشن شد؟ حالا این هم از عجایب نظام و حقوقی ماست. اگر یک خانوم روی زمین با ماشین تصرف کنه، دیهش دیه کامله، اگر در آسمان اتفاقی واسش بیفته نصف دیه است، یعنی سانه هواپیمایی باشه نصف دیگه است. این هم از عجایب نظام رو به ما
مثالی فرندی اونجور نیستش که نصف راننده یه مقصر به نصف از صندوق بیمه پرداخت
میشه، این در شرایطی که
شرایط
اون هم باز دوباره برداشت غلطیه، چون ببینید قانونن دیه زنان نصف دیه مردانه اگر بحث بیمه مطرح نباشه. اگر بحث بیمه مطرح نباشه، خب منی که دیه براختمه همون دیه بانویی که فوت شده براختمه دیگه، اون تعهد شرکت بیمه است که داره که تا سقف دیه کامل. ولی همه اینا مصادیقی از چیه؟ پرداخت بچه معین. میگه در صورت وقوع امر احتمالی من یا خسارت رو جبران میکنم اگر اون امر احتمالی منجر به خسارت شده باشه و شرط شده باشد که من خسارت رو جبران، و یا بچه معینی میپردازم اگر اون امر احتمالی خسارت نباشه، یا حتی اگر خسارت باشه ولی شرط شده باشه که من بچه معینی میپردازم. درسته؟ پس بیمه عقدی است که بر اساس اون بیمه‌گر تعهد میکنه در صورت وقوع امر احتمالی بچه معینی بپردازد یا خسارتی را جبران
بکنند.
تفاوتش در اینه که خسارت در زمان عقد مشخص نیست، ولی بچه معین در زمان عقد قابل مشخص کردن، ولی مشخص کردن که دارم میگم یعنی معلوم. خب
تفاوت جواله با بیمه همین، جواله بچه مشخصه دیگه، مثلا برای
تو بیره و خسارت
مشخص
میتونم نباشه جواله، چرا جواله مشخصه؟
چه چیزی
نه، چون
مورد مسامحه
دیگه لازم نیست حتما دقیق مشخص باشه مبلغ جواله، میتونم بگه کیفم پیدا کن هر چقدر که توش بود مال تو، لازم نیست مبلغش رو حتی مشخص باشه.
حالا یه سوالی مطرح هست، من نمیخوام وارد اون بحث بشم، ولی جز شرایط صحت این است که عوضین معلوم باشند، بله یا عوضین باید معین باشند؟ وقت سوال اینه که چه فرقی بین معلوم
و معین؟ ممکنه یه چیزی هم دو جا گفتم چیف مثلا که هر چقدر پول دارم واسه اون معینه ولی معلوم نیست.
معلومه
معلومه
معلومه معلومه معلومه معلومه معلومه معلومه معلومه معلومه معلومه معلومه معلومه معلومه پسرها بایستادن برمیگردن بیان که محمد میگرده دختر خوشگله رو دختر خوشگله معلومه یا معینه؟ معلومه. چشو داری بیان میکنی؟ فوساقش. بعد محمد میگه کدوم؟ میگه اون دست راستیه، اون این معینه. امری که قابل اشاره کردنه معینه، امری که اوصافش برای ما شفاف معلومه. پس دختر خوشگله معلومه، اون معلومه. حالا اون معلوم، اون ممکنه معلوم نباشه. اون که داره میاد معلوم نیست که خوشگل زشت چادریه، چادری نیست، سبزه است، بوره. من به تو برمیگردم میگم دختر بوره که سر کلاس بیمه میومد حرفم نمیزد برای شما چیه؟ معلومه. ولی شما میگی یادم نمیاد. یادم نمیاد یعنی برام چی نیست؟ معین نیست. درسته. حالا سوال اینه که سمن و مسمن باید معلوم باشن یا معین؟ یا باید معلوم و معین باشه؟
معلوم باشه.
پس اگر معلوم باشه معین بودن دیگه شرط نیست. همه یه پولایی که تو کیفه چیه؟ معلومه. معین نیست. پس باز دوباره اینجا برمیگرده به قواعد عمومی. یعنی آیا ما واقعا امری به اسم عقد مسامحه‌ای داریم؟ به این معنا که درش مثلا در بعضی هم معلوم بودن شرطه، هم معین بودن شرطه. در بعضی معلوم بودن کافیه، معین بودن شرط نیست. ما به این میگیم عقد مسامحه‌ای؟ نه. حقوقدان ها دو دستن. بعضی ها که میگن هم معلوم بودن شرط هست هم معین بودن شرط هست. بعضی ها که میگن فقط معلوم بودن شرطه. اگر معلوم بودن شرط باشه بیع کلی مافزمه هم بیعه. چرا؟ چون کلی مافزمه معلومه، معین نیست. ولی کسانی که بیع کلی مافزمه رو بیع نمیدونن چرا بیع نمیدونن؟ چون معین نیست.
رفته طرف قرارداد چطور مثلا عقد زمان بگیم که چون عقد مسامحه مسئول میشه لازم نیستش که مسئول بگیم
حالا سوال این هستش که عقد مسامحه ای چیه؟ ببینید عقد مسامحه ای عقدیه، مسامحه در معلوم و معین بودن سمن و مسمنه یا در رابطه ما به ازاییه؟ در رابطه ما به ازاییه. یعنی چی؟ من حالا که میگم سمن و مسمن با مسامحه دارم میگم و عوضه این منظورم هستش. من میگم سمن و مسمن، شما بخوانید عوضه. اگر سمن با اوصاف مسمن رابطه ما به ازایی داشته باشه عقد غیر مسامحه‌ایه. اگر سمن با اوصاف مسمن رابطه ما به ازایی نداشته باشه عقد مسامحه‌ایه. یعنی چی؟ مثل این که من آره مثل این که برمیگردم میگم بچه هم باقی که اونجا هستش به مساحت 7535 متر فروختم به شما آتومن. بین این آتومنه و اون مساحت رابطه ما به ازایی وجود داره یا نداره؟ اگر رابطه ما به ازایی وجود داشته باشه یعنی سمن با توجه به اوصاف مسمن تعیین شده باشه این بیه. اگر من برگردم بگم اون باقه صرف نظر از اوصافش فروختم آتومن، این دیگه بیه نیست، این صلحه. چرا؟ چون قیمت دیگه رابطه ما به ازایی نداره. با چی؟ با اوصاف مسمن. درست شد؟ پس اگر بین عوضین رابطه وجود داره اما منصرف از اوصاف عوضین، به این میگن مسامحه، عقد مسامحه.
صرفاً نسبت به
عوضین نه؟ صرفاً، صرفاً، چرا؟ صرفاً نسبت به ارکان قرارداد، نسبت به ارکان قرارداد اگر منصرف از اوصافشون باشه مسامحه. پس باید شما دقت داشته باشید، شما در مفاهیم حقوقی شبیهشو نمیتونید یاد بگیرید، نزدیکشو نمیتونید باید یاد بگیرید. باید چیشو یاد بگیرید؟ خودشو دقیق. خب حالا سؤال، حالا سؤال، عقد احتمالی مشکل داره؟ ما همیشه تای ذهنمون این هستش که عقد احتمالی حالا شد دو تا بحث. یکی از بزرگواران میفرمایند احتمالی معلقه و بی‌اعتباره. یکی از بزرگواران میفرمایند احتمالی قراری غیر معتبر. این اون وقت سه تا نظریه ایجاد میکنه یا سه تا سوال ایجاد میکنه که عقد احتمالی معتبر نیست چون معلقه، عقد احتمالی معتبر نیست چون قراریه، عقد احتمالی معتبر نیست چون اصلا احتمالی. یعنی اونایی که برمیگردن به عقد احتمالی ایراد میگیرن، چرا ایراد میگیرن؟ چون معلقه، چون قراریه، چون احتمالی.
قرارش استدلال
جور
میکنن
میخوان
معلق باشه
ولی
معلق نیست.
چی معلقه؟
آثارش معلقه.
خب تعلیق آثار چه مشکلی؟
مشکل
اینه
که
انشا مشکل
زبانش معلق رخ داده واقع شده.
دکتر شفیعی کتکنی تعبیری دارن، خیلی تعبیر راه گشایی، خیلی تعبیر. میگه که زیبایی یک امر مستقلی، به تعبیر من هم فرمایش داره، زیبایی امر مستقلی، یه ارزش مستقلی در بعضی از جهان بینی، یعنی ممکنه امری غلط باشه زیبا باشه، امری باطل باشه زیبا باشه، امری درست نباشه زیبا باشه. بعد ما در جهان به دنبال چی هستیم؟ در جهان به دنبال درستی، در جهان به دنبال حقیقتی، در جهان به دنبال عدالتی و در جهان به دنبال زیبایی هستیم. بعضی ها در جهان به دنبال زیبایی هستیم. سرسلسله کسانی که زیبایی رو به عنوان ارزش در پاچه فرهنگ ایرانی کردن سعدی علیه الرحمه است. سعدی دنبال چیه؟ زیبایی. زیبایی گرایان بودند که این جمله منصوب به حضرت زینب رو بر سر علم کردند که ما رأیت الا جمیلا. یعنی ایشون داشت میگه من چی دارم میبینم؟ اصلا هدف زیبایی، هدف نه عدالت هست، هدف نه. وقتی برمیگرده میگه که انان مپیچ که گر میزنی به شمشیرم، سپر کنم سر دستت، ندارم از فتراک مرا امیده، به ساده تو زنده میدارد، وگر نه هر دمم از هجر توست بیم هلاک. میگه تو چرا اگر ظلم بکنی من تحمل میکنم؟ چون تو خوشگلی، تو زیبایی.
تو سعدی من چه میگه راه شما پلیس هم در بودن راستی هم تکیه کنید
و کدام رو قربانی و کدام میکنه؟ همباره همباره حقیقت رو فدای چی میکنه؟ فدای زیبایی. اصالت با زیبایی. حالا اگر اصالت با زیبایی باشه، در کلام هم اصالت با معناست یا با زیباییه؟ اصالت با زیبایی. دقت کردیم. اونهایی که برمیگردن میگن شعر ترجمه نمیشه، حرفشون بد فهمیده میشه. میگن چون شعر اصلا موضوعش معنا نیست، موضوعش چیه؟ زیباییه. و اون زیبایی کلام رو شما وقتی ترجمه میکنید قطعا از بین میره. پس شعر هم از بین میره. شعر متن معنادار نیست، متن زیباست. دقت کردید؟ اینا رو از چه جهتی دارم عرض میکنم خدمت شما؟ اینا رو از این جهت دارم عرض میکنم که وقتی ما برمیگردیم این تعلیق در انشاء و تعلیق در منشأ، این تفکیک بیش از این که تفکیک علمی باشه، تفکیک زیبایی شناسی از لحاظ واجارایی انشاء منشأ. تعلیق در انشاء، تعلیق در منشأ. حقوق تقسیم می شوند به حقوق عینی، حقوق دینی. اینها یه آهنگی دارن. شما باید در تقسیم بندی های حقوقی حواستون باشه که اون اصطلاحی که دارید می شنوید به دلیل یک زیبایی شناسی واژگانی وضع شده یا به یک دلیل علمی. این انشاء و منشأ وضع شده به خاطر اینکه خوشگلن وقتی بغل دست هم دیگه میشینه و ما ذهنمون درگیر اون زیبایی میشه، اصل معنا رو از دست میده. تعلیق در انشاء یعنی شما ارادت مردد. اینو داره میگه بالاخره تو این دختره رو میگیری یا نمیگیری؟ میگیرم، نمیگیرم، میگیرم، نمیگیرم. یعنی شما دو به شکی، چون دو به شکی اراده ای نداری، چون اراده ای نداری عقلی واقع نمیشه. تعلیق در انشاء اینه. یعنی آخر ما نفهمیدیم تو اراده کردی یا نکردی. تعلیق در منشأ یعنی چی؟ یعنی دارم میگم اراده کردم چنین اگر
آسانش
آره دیگه، ولی اراده کردی یا نکردی؟ میگی اگر این دفعه اومد فوش داد میزنم تو گوشش. تو اراده کردی بزنی تو گوشش یا نه؟ اراده کردی، یه اگری گذاشتی، درسته؟ پس بنابراین آنچه که ویرانگره تعلیق در انشاء، به خاطر اینکه اراده ای وجود نداره. اما عقد احتمالی انشاش درسته دیگه، گفته اگر این امر احتمالی واقع شد من این پوله رو میدم. پس بنابراین عقد احتمالی چون تعلیق در انشاء داره مشکل نداره. میمونه یکی خود احتمالی بودن به ما و احتمالی بودن یعنی تعلیق در منشأ، و یکی هم قراری بودن که بحثش باشه انشاءالله برای جلسه دیگه.